دوازده یازده نود و سه عقاید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در نبوت، ادله اموری رو که یک پیامبر لازم دارد داشته باشد عرض کردیم. ادله موانع پیامبری را هم خدمت شما عرض کردیم. حالا میرسیم به این بحث که هر وقت کسی مدعی نبوت شد و دارای شرایط نبوت بود، همون شرایطی که گفتیم، و موانع نبوت را هم نداشت، عقل حکم می کند که ما دعوایی رو که او کرده است مورد بررسی قرار بدهیم. چرا؟ به جهت اینکه احتمال می رود در ادعای خودش صادق باشه، و اگر صادق باشد و او راستی پیامبر خدا باشد، او وقت اگه تبعیتش نکنید شما عذاب ابدی خواهید داشت. از این رو عقل حکم می کند به جهت قاعده دفع ضرر محتمل، این که ادعای او رو مورد بررسی قرار بدهید تا اگر ثابت بشد از او اطاعت و پیروی بکنید، و اگر دروغه با خیال راحت زندگی بکنید. پس بنابراین اگر کسی دعوی نبوت کرد میبایست نسبت به ادعای نبوت او مورد بررسی قرار بگیرد. البته این در فرضی است که خاتمیت پیامبر اسلام، چون بعد از اثبات خاتمیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دیگه این لزومی ندارد، منتفی است دیگه. ما میدانیم که نبوت کاروان انبیا به پیامبر خاتم ختم شده است. بنابراین وقتی ما ادله خاتمیت پیامبر اسلام رو بررسی کردیم و ثابت کردیم دیگه این داستان منتفی است. چرا؟ چون دیگه او پیامبر خاتم است. هر آن کس که بیاید و ادعا کند او چیست؟ او کاذب است و دروغ بوست. حالا در اون موقعی که قبل از خاتمیت بوده است، بله، دعوای افراد باید مورد بررسی قرار می گرفته است. بنابراین این بررسی دعوای مدعی نبوت قبل از خاتمیت چند چیز رو لازم داشته. اولین نکته این است که اصلا ثابت بشد خود بنده خدا ادعای نبوت داره، و الا اگه خودش ادعایی ندارد اصلا دیگه لزوم بررسی ندارد. برای خیلی ها خیلی حرفا میزنن، اما وقتی شما میرید پیش خودشون میبینین اون بیچاره هیچ ادعایی نداره. بنابراین اول خودش مدعی نبوت باشه. ادعای نبوت به سه چیز اثبات میشه. الف، شما خودتون مدعی نبوت رو ملاقات کنید و او صریحا ادعا کند که انا رسول الله. اگر مدعی نبوت خودش این ادعا رو کرد خب ثابته. به خودتون ملاقاتش نکرده اید به طریق تواتر در همه طبقات ثابت بشد که او مدعی نبوت است. ببینید مثلا پیامبر خاتم رو ما ندیدیم که شخصا برای ما ادعای نبوت کنه، اما به طریق تواتر در همه طبقاتی که بعد از پیامبر خاتم بوده اند تا امروز این ادعای نبوت به ما رسیده است. جن پیامبری که خودش قطعا پیامبر است، یا معصومی که اسمت او در نزد ما ثابت شده است، خبر دهد که این شخص دعوی نبوت کرده است. خیلی خوب، یعنی جناب موسی و عیسی و امثال اون از پیامبران گذشته، اونا بفرمایید که ادعای نبوت اونا ممکن است به تواتر به ما نرسیده باشد، اما وقتی که در پیامبر در قرآن پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم میبینیم که عیسی، موسی، نوح، الباقی پیامبران رو میگد اینا پیامبر خدا هستن، همین کفایت. ما تصدیق میکنیم که اونا هم پیامبر خدا هست. ولو ادعای نبوت نوح به ما نرسیده. ما کجا نوح رو دیدیم؟ ندیدیم. کی به تواتر در نزد ما، تواتر در همه طبقات ها، یعنی از زمان نوح تا امروز تواتر باشه که همه به نحو تواتر به ما رسیده باشد که نوح پیامبر است، همچه چیزی به ما نرسید. اما اونی که ما او رو نبی صادق میدانیم، او رو ختم رسول میدانیم، او به ما گفته است نوح پیامبر خداست، تموم شد، ثابت میشه که او پیامبر خدا هست. بنابراین این سراح، از این سراح ادعای نبوت ثابت میشه. مطلب دوم این که باید معلوم بشه علی نحو القطع و الیقین که کسی که ادعای نبوت داره او شرایط پیامبری رو هم که گفتیم داراست، اون موانع پیامبری رو هم که گفتیم نباید داشته باشد، اونا رو هم دارا نیست. چرا؟ به خاطر این که اگر شرایط نبوت رو ندارد یا موانع نبوت رو داراست، بنابراین این فرد اصلا لیاقت پیامبری ندارد. وقتی که شرط و لیاقت پیامبری رو ندارد، دیگه ما لازم نیست بریم بگردیم ببینیم او راست میگن در ادعای پیامبریش یا دروغ میگن. راه دانستن و پی بردن به صلاحیت مدعی نبوت در صورتی که خلافش ثابت نشه، مثلا بفرمایید خودمون دیدیم گناه کرد، وقتی خودمون با چشامون دیدیم گناه کرد، دیگه او پیغمبر نمیتواند باشه. یا ازش یک سوال دینی کردیم، سوال شرعی کردیم، سوالمونو بلد نبود جواب بده، یعنی جاهل بود نسبت به مسائل شرعی، و دیگه جهل نسبت به مسائل شرعی که این چه پیغمبریست که بلد نیست، توجه میفرمایید؟ خب اگر اینا رو شما بله بفرمایید خلافش ثابت نشود، ببینید مدعی نبوت امری که خلاف نبوت نباشد از او ثابت نشود، به دو راه می توانیم به صلاحیت او پی ببریم. راه اول، پیامبری که ما پیامبری او رو قبول داریم یا معصومی که در نزد ما اسمتش ثابت است، بر اسمت و افضلیت او گواهی بدهد. بگه فلان شخص معصومه، بگه او از همه افضل است. اگر پیامبر خدا، پیامبری که پیامبریش قطعی باشه، یا معصومی که اسمتش ثابت شده بر اسمت و افضلیتش خبر بدهد، خب این پس معلوم میشه صلاحیت پیامبری رو داراست. مطلب دوم این که اون پیامبر، مدعی پیامبری، بر طبق ادعای خودش معجزه اقامه کند. اگر بتواند معجزه اقامه کند، بازم اثبات میشه پیامبری، و الا فلا. چرا؟ چون اعجاز دیگرانی که پیامبر نباشند قادر بر اعجاز نخواهند بود. حالا اگر دعوی چنین پیامبری ثابت شد و صلاحیتش محقق شد، تصدیقش بر ما واجب است، باید تصدیقش کنیم، باید پیروش بشیم، چون اگر تصدیقش نکردیم عذاب قطعی و ابدی رو برای ما در پی خواهد داشت. اما اگر دعوی او ثابت نشود، چرا؟ چون بعضی شرایط رو ندارد. چرا؟ چون برخی از موانع نبوت رو دارد. نه تنها تصدیقش لازم نیست، بلکه لازم است ما او را چه کنیم؟ تکذیبش کنیم، که بقیه مردم گول نخورند که این پیغمبر است. باید او را تکذیبش کنیم، چون اگر او را تکذیب نکردیم و متابعتش را کردیم، در این فرض عذاب برامون حتمی خواهد بود. و حالا اگر کسی در تحصیل این مقدمات کوتاهی نکرد، عصبیت و هوای نفس و تقلید رو به کار نبرد، تحقیق کرد، کنجکاوی کرد، توجه می‌فرمایید، با دقت وارد بررسی مسئله شد، اما نبوت شخصی برش ثابت نشد، به حکم عقل معذور است، چون بیان برای او تمام نشده است، قاعده قبح اقام بلا بیان در مورد او جاری می شود. این برخورد با کسی که دعوی نبوت دارد. البته این مالکه امروز صادق نیست، نسبت به پیامبران گذشته صادق است، چون بعد اثبات خاتمیت دیگه هر که دعوی نبوت داشت ما دیگه از او نخواهیم پذیرفت. خب چند نکته دیگه در مورد پیامبر. این چند نکته رو دقت کنید. نکته اول، کسی که دعوی نبوت دارد در واقع دعوی رهبری جوامع انسانی رو هم دارد میکنه. پیامبران مدعی‌اند که ما از طرف خدا پیامی آورده ایم که مردم اگر پیام ما رو گوش بدهند و دنبال ما بیان و حرف ما را بپذیرند، هم امورشون اصلاح میشد و هم رضایت الهی رو تحصیل کردند. بنابراین عملا پیامبران متصدی رهبری اجتماع میشند. ببینید، پیامبر با فرض کنید که یک انسانی که امرو اسم خودشو میگذارد عارف واصل فرق دارد، با عابد و زاهد فرق دارد. عارف واصل گلیم خودش رو از آب میکشد اگر بتواند بکشه، خودش اگر به مقصود رسید دیگه میگه من تکلیفم رو انجام دادم، با دیگران کاری ندارد. عابد و زاهد همینجور است، کار خودش رو راه میندازد، حواسش جمع خودشه که مرتکب خطایی نشد و مسیر خودش رو درست بره. پیامبران اینجور نیستن. پیامبران بعد از این که خودشون رسیدن به مقصود، میخوان دست دیگران رو بگیرن، به دیگران هم راه رو نشان بدن، اونها رو هم به مقصود برسانن. توجه میکنیم؟ بنابراین ما پیامبری که در صومعه بنشیند و عابد و زاهد باشد نداریم. پیامبر راه رو که پید به اون نشان داده شد، واقعیاتی که در اختیار اون قرار گرفت، او متصدی امر مردم میشه که این راه را به مردم هم نشان دهد و اونا را هم راه نمایی کند که در این راه وارد بشند تا اونها هم به مقصود برسند. حالا این مردم آیا تمام انسان ها؟ اگر نبوت او جهانی باشد مثل پیامبر خاتم، بله تمام انسان. اگر نبوتش برای قوم و قبیله و نژاد خاصی باشد، دعوتش اختصاص دارد به همون نژاد خاص، همونا رو میخواد برسوند به اون راهی که براشون بفرمایید که وجود دارد. پس این یه نکته، پیامبران رهبری جوامع انسانها رو بر عهده دارند. اگه یه پیامبری بود گفت من با کسی کاری ندارم، من خودم رو میخوام نجات بدم، اون دیگه رسول نیست، این پیامبری نمی کند، رسالتی رو انجام نمی دهد. رسول اون است که این پیامی رو که گرفته است میخواد در اختیار دیگران بگذارد، اونا رو هم نجات بدن. این یه نکته. نکته دوم، پیامبران همشون خلوص نیت دارند، یعنی به جهت پیامبریشون آقای حیدری اجر و مزدی از کسی مطالبه نمی کنن. اگر پیغمبری بود آمد گفت من پیغمبر خدا هستم، چون من پیغمبرم مردم اینقدر به من پول بدین، این پیغمبر نیست. پیامبران رسالتشون مجانی است، هیچ چیز در مقابل رسالتشون از مردم درخواست نمی کنن. سوره شعرا را آیون ملاحظه کنن، در سوره شعرا از زبان بسیاری از پیامبران نقل شده که پیامبران به قوم خودشون میگفتن چی؟ لا اسألکم علیه اجر، ما اجری از شما نمیخواهیم در مقابل رسالت، یعنی رسالت مفتکیست، رسالت مجاد. و لذا شؤون رسالت هم همین حکم رو دارند، یعنی اونایی هم که زیر مجموعه های رسالت همین حکم دارند. مثلا شما اگر از من یه مسئله شرعی بپرسید، من برای پاسخ گفتن به این مسئله شرعی حق گرفتن چی؟ مالی رو از شما ندارم، هیچ حقی ندارم. یعنی اگر گفتم اگر میخوایی جوابتو بدم اینقدر بده تا جوابتو بدم، یعنی مثل مثلا طبیب، مثل وکیل و برای خودم چه بگذارم؟ ویزیت بگذارم. اگر میخوای آقا رو ملاقات کنی یه حق ویزیت بدین، حق مشورت بدین، حق مسئله بدین، بعد میشه برین پیش آقا، آقا رو ببینین و سوال کنین. پزشک حق دارد حق چه بگیرد، طبابتشو بگیره، اشکالی برش ندارد. وکیلم همینجور. اما من به عنوان یک کسی که مسائل شرعی و بلدم حق ندارم در مقابل پاسخگویی به مسائل شرعی مردم از اونا پولی را درخواست کنم. به عدالتش هم ضرر میزند دیگه، اکل مال به باطل حق ندارد. توجه میکنی؟ مسئله شرعی میپرسه، زنی یا مردی؟ میگن مسئله دو میخوای جواب بدم اینقدر بده. نه اصلا مسئله شرعی ما گفتیم بپرسه. آمده از من مسئله حضوری میپرسد یا تلفنی یا استفتای کتبی، بهش بگن این شماره حساب من اینقدر بیریست تو حساب تا جوابتو بدم، حق ندارم. ببینید مسئله شرعی. یه وقت میخواد من برم خونش منبر برم، خیلی خوب، و من که نوکر بابای اون نیستم برم منبر اونجا که. اون مسئله رو خودش آمده پیش من، مسئله میپرسن، من نمیتونم بگم اینقدر بده تا جواب بدم، این حق ندارم. وظیفه من است مجانی جواب بدم. افتا مجانی است. توجه میکنید؟ در مقابل شما حق ندارید پولی بگیرید، بابت افتای خودتون حق گرفتن پول ندارید. چرا؟ چون این افتام برمیگردد به شؤون نبوت. نبی است، پیامبر است که مسائل شرعی رو بیان میکنه. وقتی پیامبر در مقابل اصلش اجرت و مزد نگرفته، شما نسبت به فرعش حق ندارید اجرت و مزد بگیرید. اون منبر رفتن حسابش جداست. من که نوکر باباش نیستم که برم تا در خونه اونا، بعدم خونه اونا برم منبر، بعدم اینقدر پدرش و جدش و بابا جونش و مادرش و اینا رو چیکار کنم؟ طلب مغفرت کنم، به چاشم دعا کنم؟ اینا رو که نیستم. این غیر اونه. افتا مسئله شرعی مجاز است، در مقابلش اجر و مزد گرفته نمیشه. قضا هم همین حکم رو دارد. قضاوت، قاضی، این قاضی که داریم میگیم نه دادگستری است، قاضی یعنی قضاء شرعی که دو نفر خلاف دارند میان پیش یه مجتهد که حکم کند بین این دو نفر، و مجتهد حق حکم کردن و قضا دارد، نمیتوند بگه خب میخوام برادون حکم کنم، به حسابم اینقدر بریزید تا حکم کنم. قضا هم مجانیست، اونم از شؤون نبوت. توجه میکنیم؟ بنابراین رسالت هم خودش مجانی است و هم و بعد بالاتر از این به شما میگم، اگر آمدن مسئله ای پرسیدن واجبه ما جواب بدیم. تکلیفمون، توجه میکنیم، واجب است پاسخگویی به مسائل شرعی من. یعنی اگه من گفتم خب من حالا حالشو ندارم جواب بدم، یه ساعت دیگه زنگ بزن، من حق ندارم. یه وقت مسئله رو بلد نیستم، الان حضور ذهن ندارم، میگم 10 دقیقه یه ربع نیم ساعت دیگه زنگ بزنید من ببینم یا بپرسم، خیلی خوب. اما اگر مسئله شرعی رو بلدی باید جواب بدی، مجانی هم باید جواب بدی، واجبم هست جواب بدی. یعنی اگه جواب ندادی معصیت کردی. مسئله شرعی، توجه کردید؟ یکی نیاد بگه خب آقا بله ایشون یه سوال سیاسی داره، اون جواب دادنش واجب نیست، مسئله شرعی. توجه بکنید. خب پس نکته دیگر این که پیامبران خلوص نیتی دارند، اجر و مزدی از کسی نمیگیرن. به همین جهت که اجر و مزدی از کسی نمیگیرند قاطعیت هم دارند، یعنی با قاطعیت تمام پیام خودشون رو تبلیغ میکنند و ازش دفاع میکنند. نهج البلاغه شریف، خطبه تو این نهج البلاغه که من دارم الان اینجا خطبه 192 امیر علیه السلام می فرمایند، ملاحظه کنید، ولقد دخل موسى بن عمران، بله میشد که بله خطبه قاصعه، بعضی خطبه های نهج البلاغه اسم داره، این خطبه قاصعه است. و لقد دخل موسى بن عمران و معه اخوه هارون، موسا و هارون دو تا پیغمبر خدا وارد شدند، على فرعون و علیهما مدار اصوف، و اینا چه بود؟ جامه های پشمینه، لباس پشمی رو تنشون بود، و به ایدیهما العصیو، دستشون هم چه بود؟ عصاهای چوبی تو دستشون بود، لباس پشمی. فشرتا له، به فرعون گفتن ان اسلم بقاء ملکه و دوام عزه، گفتن اگر تو به ما ایمان بیاری، اسلام ایمان تسلیم بشی در مقابل پروردگار، ما برای تو ضمانت میکنیم ملکت پادشاهیت باقی باشد، عزتت هم دائمی باشد. فرعون خندش گرفت، دو تا دهاتی گیوه با لباس پشمی چوب دستشونه، اینا باید برن تو بیابون چوپونی کنن، آمدن تو قصر پادشاهی فرعون، میگن حرف ما رو گوش کن، اسلام منقاد پروردگار، تسلیم خدا بشو، پادشاهی تو ما ضمانت میکنی. فقال الا تعجبون من هذین، این دوتا رو نگاه کن، این دوتا آمدن به من میگن بیا حرف ما رو گوش کن، ما دوام عزت تو رو ضامن میشیم. من هذین یشرتان لی دوام العز، نون ندارن خداشون بخورن، برا من دوام ملک و پادشاهی من اینا میخوان ضمانت کنن، و بقاء الملک و هما به ما ترون من حال الفقر و الظلم، خداشون رو نگاه کنید چقدر فقیرن، چقدر این دوتا ذلیلن، اینا اومدن به من میگن دوام عزت و پادشاهی دو ما ضمانت میکنیم، شما کی هستین؟ حواستون هست؟ فحلا القی علیهما اصابرت من ذهب، آیا بر اینا تیکه های طلا فرستاده شده است که اینا با یه همچی بله پشتوانه ای دارن میگن ما ضمانت میکنیم از، ببین چون فرعون گمان میکند که تمام چیز با طلاست، میگه آیا تیکه های طلا از آسمون برای اینا آمده است؟ توجه میکنید؟ اعظامن لذهب، امیر میفرمایند فرعون میخواد طلاهای خودشو، چون طلا داشت دیگه، میخواد طلاهای خودشو بزرگ نشون بده، من کسی هستم که اینقدر طلا دارم. میگه شما هم دارید؟ اعظامن لذهب و جمعهی و احتقارن لصوف و لبسهی، میخواد پشمین پوشی را و لباس ساده پشمی را تحقیر کند و طلا و جمع کردن طلا را بالا ببرد. میگه مگه از آسمون برای شما تیکه های طلا فرستاده شده که اینقدر شما صف میگیرید و میگین بله بیایید ما تضمین میکنیم؟ ببینید، ولی موسی و هارون اجر و مزدی از فرعون نخواستن، به این قاطعیت هم گفتن قبول کردی ضمانت میکنی، قبول نکردی خودت و عزتت و ملکت از بین خواهد رفت. الکلام نمونه دیگر، الکلام داستان پیامبر خاتم است. تو نامه هایی که پیامبر خاتم نوشته است، خطاب به پادشاهان، تمام این نامه ها توش این جمله رو دارن: اسلم تسلم، ایمان بیار، اسلام بیار تا چه بمونی؟ سالم بمونی. اسلام بیار، سالم بمونی. داستانت ادامه داره، پادشاهی رو میخوایی بکنی بکن، برنامت همه چی سر جا شد. اسلم تسلم، اگر نه ساقط خواهی شد. همین بود که نامه رسید به خسرو پرویز پادشاه ایران. چی؟ خسرو پرویز دید تو نامه نوشته شده است من محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم الی خسرو پادشاه ملک ایران. گفتم کیه که اسم خودشو جلوتر از من می نویسن؟ اصلا اجازه نداد نام بقیهش خونده بشه. گفتی کیست که اسم خودش رو جلوی اسم من می نویسد؟ دستور داد نامه رو پاره کرد، خودش نامه رو گرفت پاره کرد. اصلا نامه خونده نشد. کار خسرو پرویز و حکومت خسرو پرویز به اونجا رسید که دختران دربار خسرو پرویز به اسارت رفتند. کجا؟ مدینه. حکومت ساسانیان ساقط شد و دختران دربار ساسانی به اسارت رفتن مدینه، که برای شما گفتم چند رو پیش، دخترک وقتی وارد مسجد مدینه شد زمان خلیفه دومه، گفت رویت سیاه باد پرویز، رویت سیاه باد پرویز. جد خودش رو خسرو پرویز. چرا گفت دخترک رویت سیاه باد پرویز؟ اشاره به همین پاره کردن نامه. ما اگه اون نامه رو تو پاره نکرده بودی، گوش کرده بودی ببینی توش چی چیه، بعد دعوت پیامبر رو قبول کرده بودی، ما به اسارت تا مدینه نمی آمدیم. ما الان تو دربار خودمون و تو اسلام آورده بودیم، ما مسلمان شده بودیم، در همون ناز و نعمتی که بودیم بودیم. رویت سیاه باد پرویز، که خلیفه دوم فکر کرد داره فوشش میده، بلند شد با تازیانه بزندش. امیر گفتن چرا داری میخوای بزنی اینا؟ گفت آیه چیزی گفت؟ گفتن به تو چیزی نگفت، جد خودشو دشنام داد، به تو چیزی نگفت، که سرش نمیشد که عجبم. خب اینم یه مورد دیگه. پیامبر، تعجب میفرمایید؟ پیامبر هنوز حجاز ازش حرف شنوی ندارن، هنوز حتی مکه فتح نشده است، نامه می نویسن برای پادشاه ایران، پادشاه روم، برای پادشاه مصر، قبطی ها که در مصرن. توجه میکنید که اسلام یا اسلم تست، خیلی قاطعیت هست. ببینید مثل داستان هارون و موسی، موسی و هارون تو دربار مصر مسخرشون میکردن، نام گفتن تو قبول کن فرعون ما زمانه. پیغمبر هنوز راه به مکه ندارد، شهری که چیشه؟ وطن خودشه. جایی که وطنشه از وطنش بیرونش کردن، به وطنش راه نداره. نامه می نویسد برا پادشاهان اطراف اسلام بیارید، من ضمانت می کنم دوام عز شما را، پادشاهی شما را، و الا شما ساقط خواهید شد. تمامشون هم ساقط شده. توجه فرمودید؟ خب یا فرض بفرمایید که تو اون قصه پایان، تو قصه ای که پیامبر دعوت میکردن قریش را، آمدن پیش ابو طالب، اول دعوت پیامبر، به ابو طالب گفتند به پسر برادرت بگو از این حرفا چی؟ دست بردارد، ما هر چه بخواد به امیده ایم. زیباترین دختران رو بخواد بهش میدیم، اموال بخواد بهش میدیم، او رو ثروتمندترین فرد میکنیم، بگو از این حرفا دست بردارد. جواب پیامبر چه بود؟ به خدا قسم اگر آفتاب رو در یک دست و مهتاب را در کف دیگرم قرار بدید، دست از دعوت خودم بر نمی‌دارم. تا این قاطعیت در عمل. یا فرض بفرمایید داستان یوم الانذار، اجمالش رو برای شما بله میگم تو فرصتی که داریم. اجمال یوم الانذار بله این بود، آیه شریفه نازل شد و انذر عشیرتک الاقربین، سوره شعرا آیه 214. انذر عشیرتک الاقربین که نازل شد بعد 3 سال از بعثت، 3 سال از بعثت گذشته بود، دعوت پیامبر مخفی بود، خدا اعلام کرد اول عشیرت قبیله نزدیکان خوده. پیامبر به امیرالمومنین دستور دادن علی چه کار بکن؟ فرمودن که بله عبارت میخونم، مال تاریخ تبریست این عبارتی که میخونم برای شما، فرمودن که به امیرالمومنین فصنع لنا صاعا من الطعام، 3 کیلو مثلا برنج یا هر چیز دیگری 3 کیلو از طعام برا ما بردار. واجعل علیه رجل شات، یه رونه گوسمندم بپز بذاروش. واملع لنا اصن من لبن، یه تارم شیر، تاره ها یادونه، حالا هرچی هم بگو بزرگ بود، چقدر شیر میگرفت؟ یه من شیر، بله 3 کیلو شیر بیشتر که نمیگه، بگو یه من یا بیشتر. خیلی فرموده میگن امیر میفرمودن به من 3 کیلو برنج، یه ران گوسفند، یک قدح اس یعنی قدح، یک قدح شیر، اینا رو بپز من وعده بگیرم. وعده گرفتن کی؟ تمام اعمام خودشون را. جمع اینا چند نفر بود؟ تو خود روایت بله دارد که چند نفر بودن تعداد اینا. ها امیر میفرمایند اون روز اینا 40 نفر بودن حدودن، حالا یا 1 نفر کمتر یا 1 بیشتر. 40 نفر آدم رو با 3 کیلو برنج میشه غذا داد؟ هر 1 کیلو برنج مال چند نفره؟ بگو 5 نفر. نه بگو روزه ای بکشن، بگو 7 نفر. خب اون وقت 3 کیلو برنج، یه رونه گوسفند، یه رونه گوسفند برای 40 نفر. امیرالمومنین میفرماید این 3 کیلو بر، اونم عربا، خب 40 تا عرب، میفرماید یکی از اینا تمام این غذا رو میتونست بخوره، یکیشون. اینا 40 تا بودن، او قدح شیرن، میفرماید یکیشون قدح شیر رو میتونست سر بکشن و تموم بشن. و دعوت پیغمبر 40 نفر حدودن حاضر شدن، به من گفتن غذا رو بیار، غذا رو آوردن، یه تیکه از ران برداشتن به دندانشون گرفتن پیغمبر خدا، بعد 2 مرتبه گذاشتن کنار اون چی؟ کنار اون گوش، اون یکی به دندان گرفته بودن. خود پیغمبر شروع کردن غذا کشیدن برا همه. خیلی خوب میگه پیامبر برای همه غذا کشید، همه خوردن سیر شدند، به همون اندازه که غذا بود بعد اینکه 40 تا خوردن دو مرتبه همون غذا رو سر جاش گفتن تارهرم بیار قدح شیر رو آوردن به همهشون پیغمبر داد همهشون گذاشتن این قدح و تاره رو دم دهنشون خوردن همهشون خوردن سیراب شدن از شیر به همون اندازه که تو تاره شیر بود بازم شیر بود وقتی این صحنه رو دیدن ابو لهب گفت پاشید شما رو چه کرده؟ سحر کرده شما رو سحر کرده ببینید محمد چه ساحری است مجلس تمام پاشدن رفت روز دوم شب دوم همین ماجرا تکرار میشه باز به امیرالمومنین میفرمایند غذا را آماده کنید باز دعوت میکنن باز میان میشینن میخورن پایان مجلس دوباره میگن عجب ساحری است همون کاری که دیشب کرد دوباره امشب هم کرد تا شب سوم شب سوم رسول خدا چه میکنن وقتی که به شب سوم میرسیم بر رسول خدا پیش دستی میکنن قضا که تمام میشن اعلام دعوت میکنن اینجور یا بنی عبدالمطلب اینی والله ما اعلم شابا فی العرب فرزندان عبدالمطلب به خدا اینا چون همه عموها و عموزاده های پیغمبر به خدا قسم من هیچ جوانی رو در عرب نمی شناسم جا قومه به افضل مما قد جئتم به که آورده باشد برای قوم خودش بهتر از اون چیزی که من برای شما آوردم خیلی خوب هیچ کس بهتر از اینی که من برای شما آوردم نیاورده اینی قد جئتکم به خیر دنیا و الاخره من براتون هم خیر دنیا آوردم هم خیر آخرت را و خدا و قد امرنی الله تعالی ان ادعوکم الی و خدا به من امر کرده که من شما رو دعوت کنم به اینی که براتون آوردم خدا کی امر کرده و انذر عشیرتک اقربین برای همین من شما را دارم به امر الهی دعوت می کنم فَأَيُّكُمْ يُوَازِرُنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ هر کدامتون امرو آمدید از من حمایت کردید پشتیبانی کردید عَلَى أَنْ يَكُونَ أَخِي وَوَسِيعِي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ هر کی شما چلتا اعلام پشتیبانی کردید او چه خواهد بود؟ برادر من خواهد بود وصی من خواهد بود خلیفه و جانشین بعد از من خواهد بود بسم الله کدومتون میان؟ فأهجم القوم انها جمیعا همه روی برگرداندن همه روی برگرداندن و قلتو کی داره میگه؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه صلوات و سلام میفرماین من و اینی لأحدثهم سنن من از همهشون کوچکتر بودم امیر تقریبا توی ماجرا حدود 13 ساله شده میفرماین من از همهشون کوچکتر بودم 13 ساله یه بچه 13 ساله و ارمسهم عینن و اعظمهم بطنن و احمشهم ساقن امیر می فرماین من از همه اونا کوچکتر بودم خیلی خوب و وقتی از همشون کوچک بودم گفتم انا یا نبی الله من انا یا نبی الله اکون وزیر که علی، من شما رو پشتیبانی میکنم، من شمای پیغمبر رو پشتیبانی میکنم. فاخذ برقبتی ثم قال، دست گذاشتن به من، به پس گردن من و فرمودن ان هذا اخی، این علی برادر من است و وصیی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا. این علی سین بچه 13 سال، باباش تو مجلس است، ابو طالب. خب این برادر من، وصیی من، خلیفه من در شماست، از او اطاعت کنید، حرفاشو گوش بدین. قال فقام القوم یضحکوا، بلند شدن به خنده، به خندیدن بلند شدن. و یقولون لابی طالب، و به ابو طالب میگفتن قد امرک ان تسمع لابنک و تطیع، محمد به تو امر کرده است که حرف بچه رو گوش بدی و از بچه خودت اطاعت کن. این حدیث یوم انذار. تمام اینا دارن مسخره میکنن عموهای پیغمبره، پسر عموهای پیغمبره، عشیره و قبیله پیغمبره، دارن مسخره میکنن پیغمبر، حرف خودشو میزنه با قاطعیت تمام، میگه خیلی خوب، علی فقط آمد از من پشتیبانی کرد، علی برادر و وصی و خلیفه بعد از من است، همه شما باید اطاعت از علی کنید. گفتن ما خودتو قبول نداریم، تازه داری میگی از چی اطاعت کنید؟ از جانشین من اطاعت کنید. پیامبران، پس ببینید نکته بعدی، پیامبران با قاطعیت حرف میزنن، از حرفشون عدول نمی کنن. اگر از حرفشون، اگه یکی بگفت من پیغمبرم، بهش گفتم بیا یه پولو بگی این حرفا رو نزن، گفت یالا بده بده پولو بده، ما دیگه از این حرفا نمیزنیم، این دیگه پیغمبره؟ نه آقا، این پیغمبر دکانداره، پیغمبر نمیتون. پیغمبران اولا اجری بر رسالتشون درخواست نمی کنن، ثانیاً چون از کسی چیزی توقعی ندارن، در عمل با قاطعیت حرفشون، این حرف اول و آخرشون یکی. الان کیه؟ هر سال سوم از بعثت. فرمودن علی جانشین من است. چند سال بعد؟ 20 سال بعدم تو قدیر خون فرمودن چی؟ علی جانشین من است. درسته؟ من کنت مولا و علی مولا و صلی الله علیه و آله.